همین. در کنج چی بید با جو گرگی بال زد به جو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
خب به ساعت 23 رسیدیم و دعوت میکنم شنونده برنامه زنده میدان آزادی باشید با اجرای دوست و همکار خوبم احسان همتی.
میدان آزادی.
بعضی وقت احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان داریم به چالش میکشین از هر
جایی مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم
خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا اجازه بدید
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم‌ها، آقایون، سلام. احسان همتی هستم. در 60 دقیقه پیش رو با میدان آزادی از رادیو فرهنگ همراه شما. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من و توست. و اما آنچه که امشب خواهید شد. مهدویت، تمدن نوین اسلامی و انتظار جهانی. گفتمانسازی بیانیه ی گام دوم انقلاب، نخستین قدم برای تحقق آن. نامگذاری معابر و خیابانها به نام مشاهیر و هنرمندان. ساخت رایگان مسکن برای سیل زدگان توسط وزارت راه. سامانه پیامک میدان آزادی 30558 از همین الان در اختیار شماست. لطفاً سوال‌های خودتون راجع به موضوعات و عناوینی که امشب خدمتتون عرض کردم با ما در میون بگذارید. در بخشی که با کارشناس محترم صحبت خواهم کرد حتماً سوال‌های شما رو هم منعکس خواهم کرد. و اما امشب در میدان آزادی مرتضی اعزانی همراه من هست. مرتضی سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه شنونده های عزیز رادیو فرهنگ. ضمن تبریک اعیاد در خدمتتون هستم. امیدوارم که بحثا و خبرهای خوبی داشته باشیم.
ممنونم ازت.
مرسی.
سراغاز. مرتضی به مناسبت نیمه شعبان و میلاد با سعادت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف منجی عالم بشریت، در اولین بخش از برنامه امشب در همین سرآغاز میخوایم به بحث مهدویت در تمدن نوین اسلامی بپردازیم. به اینکه در زمان غیبت چطور میتونیم منتظر واقعی حضرت بمونیم و چطور میتونیم زمینه‌های ظهور حضرت رو فراهم کنیم.
خیلی نکته مهمی هستن جان، اینکه الان در شرایط فعلی تو این زندگی روزبره ما چیکار از دستمون برمیاد، یعنی اگه ایشون الان از نظرها پنهان نبودن چیکار میکردن حضرت مهدی که بله. ما الان همون کارا رو بکنیم، چون حدیث داریم که اگر میخوای ولایی زندگی کنی باید ببینی پیامبر و امام عصرت ازت چی میخوان، همون کار رو بکنی، یعنی نظر اون بزرگان رو به نظر خودت ارجحیت بدی، مثل کاری که سلمان فارسی کرد و به اون قرب و جایگاه رسید. خب الان مردم دچار مشکلاتی هستن که اگه ایشون ظهور میکردن همه تلاششون رفع مشکلات مردم بود به طور قطع. همه هم میبینیم در حالا اصطلاح روزانه همه میگن ان ظهور آقا. بله. به نظر من منتظر امام زمان هم نمیتونه نسبت به مشکلات جامعه بی تفاوت باشه. الان موضوع سیل رو داریم و گرفتاری های مختلفی که مردم دارن. اگه کاری از دستمون برمیاد خوبه که این کار رو بکنیم، و اگرم کاری از دستمون برنمیاد لااقل درد دل مردم رو بشنویم و شنونده خوبی باشیم. کاری که خود حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم و ائمه خدا انجام میدادن، امروز نمیتونیم نسبت به مشکلات مردم و جامعه بی تفاوت باشیم. انتظار انسان باید، یعنی انسان منتظر باید یه حرکتی بکنه، ولو گوش دادن به درد دل مردم.
کاملا درسته. اما استاد جواد جعفری پژوهشگر ارشد مهدویت اینجا در میدان آزادی همراه ما هستن. استاد جعفری خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلام علیکم و رحمت الله، من هم خدمت شما و همه همکاران محترمتون و همه فقیستگان عزیز رادیو فرهنگ عرض سلام دارم و هستم در خدمتتون.
ممنونم ازتون.
خیلی متشکرم استاد جعفری، منم عرض سلام و ادب دارم، ممنون که وقت گذاشتید و روی خط میدان آزادی اومدین. ابتدا خیلی کوتاه و مختصر میفرمایید انتظار به چه معنیه؟ برخی شاید انتظار رو به معنی عزلت نشینی و منفعل بودن تعبیر میکنن، در صورتی که من الان برای همکار برنامه‌م یه مثال آوردم و برای شنوندگان عزیز که قطعاً شما مثالای بیشتری تو ذهنتون هست، انتظار واقعی به چه معناست و شامل چه رفتاری از ما به عنوان منتظران ان شاء الله میشه؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و بقیت الله فی ارضه. من ابتداعاً این شب عزیز شام میلاد حضرت حجت علیه السلام و جلالله تعالی فرجه و شریف رو خدمت شما و همه شنوندگان بزرگوار رادیو فرهنگ تبریک عرض میکنم و خدمتتون عرض بکنم که همونطوری که شما هم به خوبی اشاره کردید تو بحث انتظار میشود گفت که در دوران‌های مختلف، زمان‌های مختلف، مصداق‌های متفاوتی پیدا می‌کنه بحث انتظار. درسته که اصل معنای انتظار به معنای چشم به راه بودن است، البته چشم به راه بودنی که همراه آمادگی هست، اینکه ما خودمون رو برای یک اتفاقی که چشم به راه اون هستیم آماده بکنیم، و الا در همین چشم به راه بودن مدعی دروغین میشیم، و در روایات ما هم آمده که اگر کسی به چیزی امید داره این امیدش باید در عمل دیده بشه. بنابراین این کلی مسئله هست که هر کسی که منتظر واقعی شخصی است باید اون انتظار در عملش جلوه‌گر بشه و واقعا کسی که او رو میبینه از بیرون قضاوتش این باشه که او منتظر اون واقعی یا اون شخص. اما خب این که اون اتفاق و اون عملی که منتظر باید انجام بده تا انتظارش رو عملا ثابت بکنه اون چی هست بسته به زمان دوران انتظارش، اتفاقاتی که در دور و برش میفته، اینها خیلی مهمه. همونطوری که کارشناس محترم هم اشاره کردن، خب وقتی یک اتفاق تلخی مثل سیل میفته اونهایی که منتظرن باید این انتظار رو در عمل نشون بدن. ما یک حدیث بسیار جالب و قابل تأملی از امام زمان علیه السلام داریم که حضرت فرمودند ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته الا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت السعادت و بمشاهدتنا.
بله.
یعنی اگر شیعان ما که خدا همشون رو به اطاعت خودش موفق بداره، اگر اینها اجتماع قلبی داشته باشن در وفای به عهدهاشون، هرگز ظهور به تأخیر نمیفته و میمنت و مبارک دیدار ما هرچه سریعتر به سراغشون میاد. سخنم در اینه که ببینید خود امام زمان علیه السلام زمین ساز ظهور رو کارهای فردی بیان نمی کنن. یعنی در این نامه شریفشون به شیخ مفید نمی فرماین اگر کسی باشه که خودش آدم با تقوایی باشه، اهل نماز شب باشه، راستگو باشه، من ظهور می کنم، بلکه به مسئله اجتماع قلبی، همدل شدن اشاره میکنه و میفرماید اگر شیعان ما همدل باشن زمینه ظهور فراهم میشه. یعنی یه منتظر واقعی کسی است که اهل همدلی با مؤمنین دیگه باشه. بنابراین تو یک چنین اتفاق تلخی مصداق انتظاری میشه که ما همدلی بکنیم با کسانی که این اتفاق تلخ براشون افتاده، این حادثه براشون رخ داده. بنابراین نمیشه گفت منتظر فقط کسی است که صبحهای جمعه دعای ندبه میخونه،
درست،
یا اهل زیارت آل یاسینه، یا اهل توسل به امام زمان، همیشه او رو یاد میکنه، براش دعا میکنه. هرچند اینها جزء وظایف منتظرانند، اما اینها وظایف فردی اند و درجه شون پایین تر از انجام وظایف اجتماعی است.
درست.
یعنی اونی که امام زمان علیه السلام رو مایه ظهور خودشون بیان میکنن طبیعتا همون انجام وظایف اجتماعیه.
بله. استاد جعفری الان به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودین. من میخواستم یه سوال دیگه بپرسم اما حیف اومد این بحثو کامل نکنم با این سوال. اینکه به موضوع همدلی در حالا مشکلاتی که برای جامعه به وجود میاد اشاره فرمودین، دیگه در چه زمینه‌هایی میشه این وظایف اجتماعیمون رو برای زمینه‌سازی ظهور فراهم کنیم؟ دیگه چه بُعدی رو مد نظر دارید به نظر شما؟
ببینید مثلا تو همین بحث همدلی خودش مصادیق عرض کردم فراوانی داره. مثلا تو یه روایت دیگه اشخاصی میگن که ما حجمون رو به جا آورده بودیم، رفتیم به زیارت امام صادق علیه السلام که باشون خداحافظی کنیم و بریم به خونه هامون، از ایام حج تمام شده بود.
بله.
و وقتی به امام صادق علیه السلام عرض کردیم که آقا ما رو یه سفارشی، توصیه‌ای، وصیتی بکنید، داریم میریم خونه هامون، حضرت فرمودند لیوئن قویکم ضعیفکم و غنیکم فقیرکم. حضرت فرمودند توصیه من اینه که شما کسایی که قوی هستن، حالا در هر شاخه‌ای که هستن، یکی قوت موقعیت اجتماعی داره، قوت مالی داره، اینها بیان ضعفا رو کمک بکنند، کسانی که بی نیازند نیازمندان رو کمک بکنند. یعنی میخوام بگم این همدلی تو روایات ما مصادیق مختلفی داره. یکیش همین بحث رسیدگی به نیازمندانه. حضرت در پایانش به بحث ظهور اشاره می‌کنند تو همین حدیث. بنابراین از مصادیق اجتماعی انتظار ما بخوایم، یعنی از وظایف اجتماعی برای منتظر بخوایم نام ببریم، یکیش همین دستگیری انسان‌های غنی و بی نیاز از انسان‌های نیازمنده که توصیه اکیده امام صادق علیه السلام هست. و البته عرض کردم غنی نه فقط غنا مالیه، اگر کسی جای آبرویی داره، ریش سفیده، حرفشو میپذیرند و میبینه کسی محتاجه، از این موقعیت اجتماعیش، از این نفوذ کلامش استفاده کنه و مشکل کسی رو حل بکنه، یک گرهی رو بگشاید. این توصیه برای منتظرانه. و توی روایات ما مصداقهای دیگری باز آمده که فردی میگه، یکی از راویان برید اجلی نقل میکنه، میگه ما پیش امام صادق علیه السلام بودیم، فردی از کوفه آمد، خب ما تو مدینه بودیم، فردی از کوفه آمد و به امام صادق علیه السلام عرض کرد که شیعان شما در کوفه زیادن، اگر شما دستور بدید قیام میکنن، حرکت میکنن.
بله.
یعنی شما قیام بکنید، به امام صادق عرض میکردن. بعد جالبه که امام یه معیاری رو بیان میکنن که میخوام بگم اگه ما هم منتظریم، میخوایم خودمونو محک بزنیم، میتونیم این رو در نظر بگیریم. امام صادق علیه السلام به ایشون فرمودن که آیا این یاران ما که میگی آماده جان سپاری برای امام زمانشون هستن، اگر برای یکیشون نیاز مالی پیش بیاد، یذهب الى کیس اخیه و یأخذ حاجته، میتونه بره دست در کیسه برادر مؤمنش بکنه، به تعبیر امروزی دست به جیب دوستش بکنه و اون مقداری که نیاز مالی داره اون رو مرتفع بکنه. بعد راوی میگه گفتم نه آقا، ما چنین رابطه‌ای با هم نداریم، یعنی مؤمنین اینقدر صمیمی نیستن. حتی توجه میکنید که امام حتی نمیگه اجازه بگیره بره حاجتشو بگیره، میگه نه مثل جیب خودش بره دست کنه تو جیبش پولو برداره نیازشو رفع بکنه. بعد میگه وقتی امام به امام عرض میکنه که نه اینطور نیستیم، امام فرمودن فهم به دماهم ادخل، یعنی پس اینا به خون خودشون بخیلترن، یعنی اینا هیچ موقع نمیان در رکاب امام زمانشون شمشیر بزنن، یعنی حاضر بشن که خودشون شهید بشن تا دیگران به حکومت دینی، حکومت رفاه برسن.
بله خیلی ممنون استاد جعفری. فقط من یه سوال بپرسم، استفاده کردیم از فرمایشاتون، این که حالا ما الان چند سالی مقام معظم رهبری به بحث تمدن نوین اسلامی اشاره میکنن، در بیانیه گام دوم هم دارن که این گام دوم انقلاب را به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواح نافداست نزدیک خواهد کرد. به این بحث هم میپردازیم که
استاد فقط سرانجام بله ممنون میشم در حد 30 ثانیه بپذیرید چون فرصت اصلا دیگه نداره.
شش خواهش میکنم. من فقط همینقدر رو خدمتتون عرض بکنم که اون چی که مهدویت به دنبال اونه و نگاه تمدنی ما میگیم به مهدویت باشه، همین عوض شدن نگاه ما به زندگیه. یعنی وقتی ما میایم فرد رو از فردگرایی و خودش رو اصیل دانستن و اینکه خودمحور بودن جدا میکنیم و جامعه رو براش اصیل میکنیم، آرمانها رو براش اصیل میکنیم و او حاضر میشه برای اینکه دیگران به خیر و خوبی برسن ایثار بکنه، از خودش بگذره، برای اینکه اهداف بلند جامعه به تحقق برسه خودش رو فدا بکنه. این به نظر من میاد اون مهمترین چیزیست که ما با تمدنهای دیگه که خودشون رو روی لذتهای دنیاوی و فردی دارن تأکید میکنن تفاوت میگذاره، و اون تمدنی که ما به دنبالش هستیم همینه که انسان رو فرد فداکار و جامعه نگر بکنه، به جای اینکه به خودش فکر بکنه و بخواد فقط لذات فردی خودش رو
بده. استاد ممنون و سپاسگزارم ازتون، براتون شب خوب آرزو میکنم. ممنون از اینکه با میدان آزادی رادیو فرهنگ همراه بودید.
سلامت باشید انشالله ما هم تو این شبهای عزیز از شما و همه شنوندگان بزرگوارمون التماس دعا داریم.
محتاجیم به دعا. زنده باشید، خدا نگهدارتون. در خصوص مهدویت تمدن نوین اسلامی و انتظار جهانی گفتگوی همکارم رو شنیدید با استاد جواد جعفری پژوهشگر ارشد مهدویت. ساعت 23:18 دقیقه.
هر که خاک تو نشد عزت و جاهش ندهد، هر که خاک تو نشد عزت و جاهش ندهد.
شما شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگید. نیمه دوم. رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه گفتمان سازی بیانیه گام دوم انقلاب گام نخست برای تحقق آن است گفت ساختارها و چیدمانها باید تغییر یابند و در راستای تحقق بیانیه گام دوم قرار گیرند که در این راستا نقش قوای سگانه بسیار مهم است. خب مرتضی جان همراهت هستیم.
خواهش میکنم. دیروز در دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی نخستین کرسی گفتمانسازی بیانیه گام دوم انقلاب برگزار شد که حجت الاسلام امیر ابراهیم زاده رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این دانشگاه بر گفتمانسازی بیانیه گام دوم انقلاب بسیار تاکید کردند و این کار رو نخستین قدم برای تحقق این بیانیه مهم دونستند. آقای ابراهیم زاده با اشاره به توجهی که رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب برای جوان‌ها قائل شدن و 40 بار لفظ جوان رو به کار بردن تاکید کرده که برای ایفای نقش مؤثر جوان‌ها مسئولین باید به اونا میدون بدن، چرا که جوان‌ها با ظرفیتایی که دارن میتونن در گام دوم انقلاب نقش اساسی داشته باشن.
بله.
رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد واحد آذربایجان شرقی با تاکید بر شناخت احصاء نواقص، کاستی‌ها، نقاط قوت، فرصت‌ها و تهدیدها در گام اول و در 40 سالی که از انقلاب اسلامی گذشته گفته باید برای رفع کاستی‌ها و تقویت نقاط قوت با تدوین برنامه‌های راهبردی به سمت قله‌های پیشرفت و سرافرازی حرکت کنیم. یعنی ببینیم 40 سال گذشته چطور بوده و برای 40 سال بعدی برنامه‌ریزی
کنیم. بله. دکتر جوانپور هروی رئیس دانشگاه آذربایجان شرقی اینجا در میدان آزادی همراه ما هستند. جناب آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بنده هم به خدمت شما و بین و شنوندگان سلام عرض میکنم. شب خسته باشید و خوشحالم که در برنامه شما شرکت دارم.
لطف کردید.
خیلی متشکرم دکتر جوانپور هروی، ممنون از قبول این دعوت. آقای دکتر، تا حالا در حد پیشنهاداتی از سوی دانشگاهیان، حوزویان، مواردی برای اجرایی سازی و عملیاتی کردن بندهای بیانیه گام دوم مطرح شده. بعد در مورد موضوعات مختلف فشاله یه سری موضوعات اقتصادی رو مد نظر گرفتن، بعضی حضور جوان‌ها رو، ولی این بحث گفتمانسازی تقریبا میتونم بگم من قبلش ندیده بودم کسی در موردش این بحث رو مطرح کنه، گفتمانسازی بیانیه گام دوم. به نظر منطقی هم میاد و بنمایه همه پیشنهاداتیه که تا حالا مطرح شده. یعنی تا گفتمانسازی نشه، جامعه نخبگانی و به تبع اون کل عموم جامعه از این بیانیه اطلاع پیدا نکنن که مواردش چیه، جز به جزش چیه، زمینه و اون همدلی برای اجراش فراهم نمیشه. میفرمایید این گفتمانسازی به چه منظور هست از نظر خودتون؟
ببینید، ما شاید شاهد این بودیم که مقام معظم رهبری در سالهای قبلم مثلا نامگذاری کرده بودن برای سالها و میگفتن مثلا سال مثلا رونق تولید، سال حمایت از یا بحث اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردن. ببینید، هر مواقعی که این صحبتها واقعا به گفتمان سازی شده و تبدیل به گفتمان شده، قطعا اثر گذاشته در جامعه و در سیاست ها و قوانین و لوایح و برنامه های دولت، مجلس و کل نیروهای انقلاب مد نظر قرار گرفته و عملیاتی شده. مثلا مثال میزنم، ما در رابطه تولید علم و رفتن به طرف فناوری توجه به نخبقا، خب مقام از محور واقعا مطالبی رو مطرح کردن که تبدیل به گفتمان شد. هم تبدیل به گفتمان شد یعنی که ما شاهد پیشرفت و در حوزه فناوری بودیم. شما میدید در حوزه نانو، در حوزه هسته‌ای، در حوزه های بسیار پیشرفته. چون چرا؟ برای که این گفتمان سازی انجام گرفت و تمام همت جامعه ما، هم دولت ما و همه عوامل و نهادها دنبال این بودن که اینو اجرایی بکنن. ولی خب در بعضی از مواقع این گفتمان سازی اتفاق نیفتاد، مثل اقتصاد مقاومتی.
بله.
اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری بارها تاکید فرمودن ولی به هیچ وجه به هیچ عنوان به گفتمان تبدیل نشد. چون به گفتمان تبدیل نشد، ما نتونستیم واقعا اقتصاد مقاومتی رو در جامعه پیاده کنیم. در دولت ما این رو دیدیم، نه در مجلس و نه در سیاست ها و نه در عمل و اجرا. به نظر ما گام دوم همینطوره. اگر گام دوم رو واقعا اون مواردی که در گام دوم مطرح شده واقعا گفتمان سازی بشه،
بله،
و تبدیل به گفتمان بشه محقق هم خواهد شد. چون این دقیقت مثلا مثال میزنم، ما نتوانستیم عدالت رو در 40 سال گذشته تبدیل به گفتمان بکنیم. چون نتوانستیم تبدیل به گفتمان بکنیم، لذا مقام معظم رهبری آخر صحبتشون فرمودن که ما در 40 سال گذشته بر پایه عدالت و تحقق عدالت ناتوان بودیم و عذرخواهی میکنیم از مردم. یعنی این که این نه تبدیل به گفتمان شد و نه تبدیل به مطالبه. خب بعد از گفتمان سازی مطالبه هستش. یعنی گفتمان سازی مرحله قبلش، قبل بعد ازش مطالبه هستش، مطالبه بعدش یعنی اجرا.
احسن.
هنوز ما اقتصاد مقاومت رو تبدیل به گفتمان نکردیم، لذا هیچ مطالبه هم نداریم، لذا هیچ وقت هم اجرایی هم نشد و ما هنوز هم مقام معظم رهبری مطالبه میخواد از جامعه که ما در حوزه اقتصاد مقاومتی خب ارکان بسیار زیادی رو داره. یکی هم همون اقتصاد دانش بنیانه، بحث رونق تولید، همه اینها اقتصاد درونگرا، خب همه در اقتصاد مقاومتی نهفته است، ولی اما نشده. ما منظورمون از این بود که واقعا بتوانیم قام دوم رو که بسیار مهمه و بسیار اساسی است تبدیل به گفتمان بکنیم و همین گفتمان سازی و اگر اتفاق بیفته قطعا دنبالش مطالبه هم خواهد شد و مطالبه که از اتفاق افتاد قطعا اجرا و نهایتا تحقق رو بدون ما. چون ما معتقدیم که گام دوم شعار نیست که باید عملیاتی بشه، عملیاتی شدنش مقدمش گفتمان سازی است.
احسن.
این همایش ما تلاش کردیم که این گفتمان سازی رو نهادینه بکنیم و مطرح بکنیم.
درود بر شما، تبریک میگیم بهتون به خاطر این کار بزرگ، اینکه نخستین کرسی گفتمانسازی بینیه گام دوم انقلاب در دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی اتفاق افتاد. به شما و دست اندرکاران خدا قوت میگیم. واقعا گام مهمی هست و میشه گفت اولین گام برای اجراسازی همین گفتمانسازی بیانیه هست. اما پیش از این وقتی در مورد نقشه جامعه علمی کشور که به عنوان نقشه راه علم و فناوری کشورمون محسوب میشه صحبت میشد که هنوز دانشجویان و حتی دانشگاهیان، یعنی بعضا اساتید هم هنوز اطلاعی از این نقشه جامعه علمی کشور ندارن. دلوقتي. مقام معظم رهبری گلایه کردن که آقا چرا گفتمانسازی نمی کنید این نقشه رو؟ و خواستن که این در نقشه جامعه علمی کشور در بین جامعه گفتمانسازی بشه تا زمینه های تحققش، به قول شما زمینه اجرا و تحققش فراهم بشه. حالا بفرمایید که این گفتمانسازی از چه طریق باید انجام بشه؟ بیانیه گام دوم انقلاب از چه طریق بهتره که گفتمانسازی بشه به نظر شما؟
ببینید، ما گفتمانسازی خودش یک مقوله بسیار علمیه.
همینطوره.
بالاخره راهکارهای خودش رو داره و بخواد واقعا گفتمان سازی اتفاق بیفته اولا باید به فهم مشترکی ما از اون موارد برسیم و همین که این تبدیل بشه به این که بتونه در تمام جوامع با یک نقطه اشتراک و یک گفتمانی رو پیدا بکنیم که این بتونه زمینه ساز باشه برای همه اون رفتارها و تصمیمات و همه برنامه ها مبنا باشه. یعنی در حقیقت اگر بخواید واقعا مثلا جوانگرایی، واقعا جوانگرایی رو ما شعارش رو میدیم و تا به حال هم شعارش رو دادیم، اما هیچ وقت این جوانگرایی به عمل نرسیده و عملا محقق نشده، نه در دولت نه در مجلس.
البته تک و توک این اتفاق بعضی جا افتاده، خب مثلا وزیر جوان یا
نمیشه گفت که واقعا اجرا مقام معظم رهبری واقعا نگاهشون به جوان بسیار فراتر از اینی که ما صحبتش میکنیم. یعنی اگر شما میگید مثلا دانشمندان هسته ما سنینشون جوان هستن، دانشمندان که در حوزه نانو یا فناورهای نو دارن تلاش میکنن جوان هستن،
دانش بنیان ها، استارتاپ ها،
دانش بنیان های ما جوان هستن. دفاع مقدس جوان ها بودن.
همینطوره.
یعنی در واقع تمام این بحث ها رو شما در 40 سال گذشته حساب بکنید، هر وقت ما به جوانان میدان دادیم اتفاقات عجیبی افتاده و واقعا پیشرفت و ترقی و تعالی و در تمام زمینه اتفاق افتاده.
بله.
خب ما چرا بعدن تبدیل شدیم به این که در حوزه سازندگی، در حوزه های مختلفی که در کشور در بعد از دفاع مقدس اتفاق افتاده، به جز شما علم و فناوری جدا بکنید، در حوزه اجرایی چرا به جوانان اعتماد نمی کنیم؟ چرا در مدیریت کشور ما مدیریت جهادی نداریم؟
بله.
چون که جوانان من حضور ندارن.
آیه دکتر من سوال رو یه بار دیگه میپرسم، یه جواب مشخصی اگر بفرمایید ممنون میشم. به نظر شما با ما رئیس دانشگاه آذربایجان شرقی آزاد که بالاخره این گفتمان سازی رو مطرح فرمودید و نشستی رو برگزار کردید با این موضوع، راه گفتمان سازی بیانیه گام دوم چی است؟ اگر مشخصا توضیح بفرمایید ممنون میشم. رسانه‌ها